مسائلی هم وجود داشته، مقدار در واقع حملاتی هم وجود داشت، در بعضی از موارد اعلام شد و مستنداتش ارائه شد که تا 10 برابر ترافیک داخلی، ترافیک واقعیشون اتک و حمله داشتند اینها. و یا شبکه ملی اطلاعات در همون بخش در واقع ارتباطیش که به تازگی و به صورت آزمایشی در واقع راه اندازی شده بود، در اختیار اینها قرار گرفت به عنوان پهنای باند داخلی با یه مشکلات عدیده و فراوانی در این زمینه. و خب اسباب این شد که مردم یک خاطره ناخوشایندی از برخی از فرمانروان‌های داخلی در ذهنشون نقش ببنده. و بعد از اون تاریخ که این مشکلات مرتفع شد، خیلی ها در واقع در برگشت به این فرمانروان‌های داخلی واقعا دچار تردید بودند و یا از خاطره نامطلوبی که از اون زمان داشتن مانع از این کار شد. متأسفانه ضربه جدی بود به این صنعت نوپای کشور که با برنامه‌ریزی صحیح متأسفانه همراه نشد.
آقای دکتر جاویدی، ممنونم از صحبتاتون. ما مهمان تلفنی دیگری هم روی خط داریم، اگر اجازه بدید عرض ادب و احترام مسئله ایشون هم داشته باشیم بتونیم ادامه کلام شما رو بشنویم. همراه ما هستن آقای مهندس محمد جواد مطهری شریف، پژوهشگر و کارآفرین در حوزه فضای مجازی. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ممنونم که با صبر و حوصله همراه ما هستید. خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم به خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و جناب آقای جاویدنیا استاد عزیز و گرامی.
زنده باشید. آقای دکتر نوریخا هم کارشناس برنامه هستند و با شما و آقای دکتر جاویدنیا گفتگو میکنن. آقای دکتر خدمت شما هست.
جناب نوریخا هم عرض سلام داریم.
جناب مطهری، من خدمت جناب عالی عرض سلام ادب و احترام دارم. نکته‌ای که من می‌خواستم از خدمت جناب عالی بپرسم اینه که در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی شما وضعیت رو به چه صورت ارزیابی می‌کنید و اینکه در مورد پروژه‌ای حالا انجام شده در مورد پیام‌رسان‌های واسطه دسترسی به تلگرام بحث شد، اما در مورد اینستاگرام هم پروژه مشابهی به اسم فیلترینگ هوشمند انجام شد که در نتیجه باز هم موفقیت‌آمیز نبود و نتیجهش این بود که هم تلگرام و هم اینستاگرام ادامه فعالیت بدن. شما در مورد اینستاگرام وضعیت رو الان به چه صورت ارزیابی میکنید و فکر میکنید که آیا ادامه فعالیت این شبکه با توجه به مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی و اجتماعی کشور به نفع کشور هست یا خیر؟
بله، ببینید، من ابتدا لازم میدونم که یک مقدمه ای رو عرض کنم. هر کسی در جایگاهی که قرار میگیره مبتنی بر اون تفکری که داره و مبتنی بر اون هویتی که داره عمل خواهد کرد. خب یک تفکر این هستش که از قدیم هم بوده، از قبل انقلاب هم بوده، بعد انقلاب هم متاسفانه اون تفکر بوده که یه عده‌ای بودن مثلا فکر میکردن که هر چیز خارجی رو بالاخره ما باید بیم یک جوری رنگ و بویی با اسلام به این بدیم تا بتونیم خلاصه از اون استفاده بکنیم.
باطنش همون باشه، فقط ظاهرش
بله ظاهرش رو یه جوری اسلام بکنیم. این مسئله رو مثلا مردم عزیز ما به خوبی توی مسائل بانکی دیدن،
ولی مورد اعتراض مراجع محترم هم
بله
هست.
اینم هست. خب پس ببینید، این یه تفکره، این یه چیزی هستش که مال امروز نیست. حالا یه عده‌ای همون تفکر رو توی تکنولوژی و فناوری اطلاعات هم دارن استفاده میکنن. مثلا میگن که خب ما یه سرویس خارجی داریم به نام مثلا تلگرام، به جای اینکه به دنبال این باشن که خب ما نباید وابستگی داشته باشیم این قانون، حالا بنده البته خیلی وارد نیستم به مسائل فقهی، ولی در همین حد در مدرسه هم ما خوندیم که یک قانونی هست به نام نفی سبیل و خب طبق این قانون اصلا ما نباید کاری بکنیم که موجب تقویت دشمنان اسلام بشه. از اون طرف خب مستنداتی ارائه میشه تو همین رسانه ها که نشون میده این شبکه ها مال دوستان ما نیست، مال دشمنان ما. خب مثلا همین اینستاگرام که شما میفرمایید مالکش کیه؟ مگه مالکش مارک زاکربرگ یهودی نیست؟ مگه کسی نیست که به رژیم غاصب صهیونیستی داره کمک میکنه؟ خب این دوستمون که نیست قاعدتا. خب ما باید در مقابل این قطعا یک اقدام فعالانه داشته باشیم. مقام معظم رهبری بارها فرمودن که اقدام ما باید فعالانه، فعال باشه و مبتکرانه باشه، جدید باشه، نو باشه. اما چرا پیام رسان داخلی شکل نمیگیرن؟ یه علتش این هستش که ببینید من حالا از لحاظ فنی چون خودم درگیرم هستم.
بله خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
بله این رو عرض کنم در تکمیل صحبت جناب جاویدنیا. ببینید ما هر نرم افزاری که تغییر میکنیم خود شما مستحضر هستید، دو قسمت داره، یه قسمت نرم افزاری داره، یه قسمت زیرساختی داره. یه جایی مثل تلگرام، یه جایی مثل اینستاگرام، اینها درگیر زیرساخت خودشون نمیشن، زیرساخت یه جای دیگه داره برشون فراهم میکنه. تلگرام تمام زیرساختشون میبره روی زیرساخت آمازون و خب خیلی راحت از اونها استفاده میکنه. اما به دلیل اینکه شبکه ملی اطلاعات درست نشده و به صورت خیلی غیر واقعی و متاسفانه حالا با یک هیاهوهای تبلیغاتی اومدن گفتن ما شبکه ملی اطلاعات رو راه انداختیم که این راه هم نیفتاده، این زیرساخت ضعیفی که نمیذاره پیام رسانهای داخلی ما رشد بکنن و هر پیام رسانی امروز ما نگاه میکنیم مجبوره بره برای خودش زیرساختی هم درست بکنه. چرا تلگرام و هاتگرام که یه پوسته ای از تلگرام هستن میتونن به راحتی کار بکنن، یعنی سرویس بدن به مردم و بعضی پیام‌رسان‌های ما نمیتونن، دلیلش همینه. در حقیقت هاتگرام و تلگرام دارن روی بستر خوب تلگرام کار میکنن که به لحاظ زیرساختی هم یه زیرساخته خیلی خوب و قوی در اختیار تلگرام هستش. ما متاسفانه این رو نداریم.
بله جناب دکتر جاویدنیا روی خط هستید؟
بله
بله. من نکته‌ای که از خدمت جناب علی می‌خواستم بپرسم با بحثی که شد اینه که صحبتی شد در مورد شکایتی که قوه محترم قضاییه داشته از وزارت ارتباطات یا از وزیر که شما دقیقش رو بفرمایید بابت فعالیت برخی شبکه‌های خارجی با توجه به آسیب‌ها و جرائمی که تو این شبکه‌ها اتفاق افتاده. من می‌خوام یه مقدار بیشتر موضوع رو باز بکنید با توجه به اینکه بحث بررسی عملکرد وزارت ارتباطات هست و اینکه قوه قضاییه چه درخواستی رو به صورت مشخص داشته و در چه چارچوب قانونی که وزارت ارتباطات انجام نداده، حالا وزیر قبلی آقای واعظی و وزیر فعلی آقای جهرومی، و اینکه خب ما دیدیم توی لایه‌های بالاتر حتی گفته شد مثلا وزیر خیلی خوبه که به درخواست‌های شاید بی ربط جواب نمیده. یه مقداری موضوع برای ما باز بکنید ممنون میشم.
من در خدمت مهمان محترم سلام عرض میکنم و در این مورد اون چیزی که برای ما مهم هست در قوه قضاییه و سالیان سال هم در واقع در پی تحقق این امر بودیم، موارد متعددی هم در کمیته یا کارگروه تعیین مصادر محتوای مجرمانه، جلساتی که برگزار شده از همون ابتدا راجع به تلگرام، راجع به اینستاگرام و تأکید بر این بوده که باید ما جایگزین داخلی داشته باشیم با حمایت‌های کامل، ولی متاسفانه این هم محقق نشد. همین نکته‌ای که اشاره فرمودن، حتی اون جایی که آمدن و اعلام کردن آقا ما حمایت می‌خوایم بکنیم از پیام‌رسان‌های داخلی، اولا حمایتی که انجام باید میشد قبل از این که در واقع اینها زیر بار برن، قبل از فیلترینگ تلگرام، خب عملا هیچ گونه حمایتی انجام نشد. همینطور که اشاره فرمودن شبکه ملی اطلاعات نه تنها به عنوان زیر ساخت پیام‌رسان‌ها، بلکه به عنوان زیر ساخت صنعت فناوری اطلاعات کشور، زیر ساخت موتور جستجوی ملی، زیر ساخت پست الکترونیکی ملی و زیر ساخت بسیاری از حتی استارتاپ هایی که میخوان شروع کنن به فعالیت، استارتاپ ها و کسب و کارهای فضای مجازی ما مادام که مجبور باشند زیر ساخت را هم تهیه بکنن، به مثابه این هست که شما میخواهید در یک شهری، در یک منطقه بخواهید یک بنایی رو ایجاد بکنی، بعد شما رو مکلف بکنن آب و برق و گاز و تمام زیر ساخت ها رو خودت فراهم بکنی. واقعا این شکل اینها به سختی پا میگیرن و تا الان هم اگر اقداماتی انجام بدن واقعا با روحیه جهادی موفق شدن این امور رو انجام بدن. و به عنوان مثال همون حمایت هایی هم که انجام شد، گفتن ما 5 میلیارد وام دادیم به این،
خیلی نگرفتن اصلا به خاطر شرایط بدش.
فکر میکنم 4 یا 5 مورد از این پیام‌رسان ها وام رو دریافت کردن، اما در صورتی که به جایی که این وام رو دادن یک دیتا سنتر قوی اگر راه اندازی میکردند، همونطور که تعداد زیادی سرور رو در اختیار دو تا پوسته غیر اصیل قرار دادند که مدتی این در واقع بتواند کار بکنه و اتصال مردم رو به تلگرام در واقع برقرار بکنه، این کار رو انجام ندادند، این سرور کشورها در اختیارشون قرار نگرفت و با مشکلاتی مواجه شدن. هرچند من تاکید داشتم با وجود همه این مسائل واقعا پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتن. ما چند تا از پرامرسان‌ها در واقع سازمان‌های بزرگی وارد تعامل و مشارکت شدند و اونها زیرساخت‌هاشون رو در اختیار اینها قرار دادن و تا حدود خیلی بالایی تونستن توانایی‌ها رو کسب بکنن. متأهم پیام‌رسان‌ها به هر صورت به این صورت از تداوم کارشون که باید کاربرانشون افزایش پیدا بکنه به مرور و با افزایش تعداد کاربر بتوانن خودشون رو در واقع ارتقا بدن. این بخش از کار که در واقع انجام نشد متأسفانه. مصوبات مکرر شورای عالی فضای مجازی در بحث ساماندهی VPN ها و فیلتر شکن ها که در بخش قبلی صحبتون اشاره فرمودید، شورای عالی فضای مجازی مصوبه داره. حتی خود جناب رئیس جمهور کردم که به اون صورت واقعا مطالب رو بیان کردن، خودشون در واقع نامه‌ای دارن، دستوری دارن مبنی بر ساماندهی VPN ها و فیلتر شکن ها. همون دستور متاسفانه عملی نشد در این مورد. یه مورد بسیار اهمیتی هم که ما باز اشاره کردیم در اونجا و ما ضربش رو خوردیم در دیماه 96، ضربش رو از همین محل خوردیم. ادعی میگن این جاسوسی رایانه‌ای راجب داده های سری هست که تعریفش هنوز در آیین نامه انجام نشده، که شما در واقع یکی از عناوین اتهامی رو این مورد قرار دادید. در صورتی که داده های سری تعریف داره در قانون جرم رایانه‌ای، میگه داده هایی که افشای آنها به منافع ملی یا امنیت کشور لطمه وارد بکنه. بله، یک چت خصوصی بنده با دوستم فی نفسه و در واقع همون رو اگر ما در نظر بگیریم شاید اطلاعات خصوصی و اطلاعات فری نباشن، اما وقتی این دیتای کلان جامعه در یک جا جمع‌آوری میشه و این مورد تحلیل قرار میگیره، اطلاعات دقیق نموداری و آماری رو به دست دشمن میده و میتونن از اون ناحیه کشور رو به اختشاش بکشن که همون گونه که شد. پس هم داده ها سرریس در اون سطح کلانش و در حدود در واقع بیگ دیتا، هم افشای اونها به منافع ملی ما لطمه زد، به در واقع امنیت کشور لطمه زد و این یکی از بندهایی بود که مورد در واقع شکایت مردم قرار گرفت، مورد شکایت داستانی کل قرار گرفت. و بند بعدی هم که اون مردم اهواز به لحاظ این که این بستر بیدر و پیکر بتونیم تعبیرش بکنیم، شما در هیچ جای دنیا نمیتوانید مرزی رو، حتی مرز فیزیکی رو پیدا بکنید که شخص بدون پاسپورت و ویزا بتونه رفت آمد بکنه. الان فضای مجازی کشور ما یک فضایی است که واقعا هیچ گونه مرزی براش وجود نداره. در تلگرام منافقین، افراد منحرف، کسانی که میخوان به کشور ما، به خانواده های ما، به کودکان ما لطمه بزنن، به راحتی رفت آمد دارن. من تعبیر داشتم، گفتم ما شهری درست کردیم در فضای مجازی که همه نقاب زده و واقعا در یک قابل احراز هویت نیستن و واقعا در یک همچین شرایطی امنیت قابل تامین نیست.
بله، و اینکه آقای دکتر شاید واقعا بعضی از مسئولین دغدغه حالا حزبی انتخاباتی دارن، سال 98 هم که سال انتخاباته، یعنی به جای اینکه نگاه اقتصادی، نگاه منافع ملی، نگاه ملی داشته باشن، مثلا دغدغه اینو دارن که شاید اونجا حمایتایی بشه، اونجا مسائلی اتفاق بیفته. تو آمریکا مثلا میبینیم که مجلس نمایندگان و کنگره به شدت با این موضوع که از خارج از کشور بخوان روی انتخابات تأثیر بگذارند مخالفند و حالا از نگاه خودشون، و فشارهای زیادی به ترامپ اومده بابت اینکه میگن مثلا از روسیه کمک گرفته. شما چه تمهیداتی رو میبینید که خدای نکرده در انتخابات 98 این اتفاقات نیفته؟ البته فرصت بسیار کمی هم
داریم، فقط 2 دقیقه تا پایین برنامه زمان داریم. اگر آقای دکتر جاوینی پاسخشون رو در حد 1 دقیقه بگن ممنون میشم ازتون.
یک سند حفاظت از داده‌ها در واقع در شورای عالی فضای مجازی در حال تصویب هست، اما امیدواریم که انشالله تبدیل به قانون شدن این سند، چون مصوبات شورا نوعا یک مصوبات کلان و راهبردی هست، اینها باید برای اینکه عملیاتی بشه تبدیل بشه به قانون. و امیدواریم که روی این قضیه بیگ دیتا، تحلیل دیتای کلان کشور و استفاده از اون، یک مقررات جدی رو ما داشته باشیم. اما باز هم حتی اگر اون قانون باشه، بستر اجراش زمانی محقق خواهد شد که ما پیام‌رسان خارجی در داخل کشور نداشته باشیم، یا اگر داشته باشیم مثل بسیاری از کشورهای دیگه الزامات قانونی داشته باشیم، دسترسی لازم امنیتی رو ما داشته باشیم، بدانیم چه دیتایی رو اونها در اختیار دارند و در اختیار بیگانه به هیچ وجه قرار نگیرد. اگر از نظر فنی تازه این هم محقق شدنی باشه با صرف آوردن سرور داخل کشور و بعد بتوانیم کنترل داشته باشیم روی دسترسی هایی که به اینها ایجاد میشه.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی. ممنونم که در گفتگو تلفنی مشارکت کردید. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر نوری‌خواه، اگر اجازه بدید من یک پرسش پایانی از حضور آقای مطهری شریف هم داشته باشم، اینکه ارزیابیشون از عملکرد وزارت ارتباطات در سال گذشته یعنی سال 97 چی هست؟ آقای مطهری امکان داره که پاسخگو باشین؟
من هم تشکر میکنم جناب آقای جاویدنیا، تلاش خیلی خوبی رو سال گذشته که سال در حقیقت حمایت از کالای ایرانی بود خیلی خوب تونستن در مدتی که مسئولیت داشتن این کارها رو انجام بدن.
بله
ببینید، ما خیلی باید متاسف باشیم از اینکه در سالی که سال حمایت از کالای ایرانیه ما میدیم سراغ کالاهای خارجی. من یک آماری رو خدمت شما عرض بکنم. طبق آمارهای جهانی وضعیت علمی کشور ما در منطقه اول هستش، یعنی در حوزه فناوری اطلاعات و کامپیوتر ساینس ما اولیم توی منطقه خودمون به لحاظ علمی. ولی چرا اکثر نرم افزارهایی که ما داریم استفاده میکنیم، مثلا شما توی حوزه ترافیک میبینید یه نرم افزاره که مربوط به رژیم صهیونیستی داره استفاده میشه، توی حوزه های دیگه نرم افزارهای وابسته به رژیم صهیونیستی داریم ما تو کشورمون استفاده میکنیم و متاسفم واقعا از این. و شخص جناب آقای جهرمی و بقیه از محترم هیئت دولت ازشون میخوام که در امسال یک مقداری به این قضیه بپردازن. واقعا شعار سال گذشته این نیستش که حالی شعاری بوده تمام شده، به این قضیه بپردازی ساخته داخلی منتج میکنن. عمل کردی که سال گذشته داشتم واقعا جای دفاع نداره و این یک عمل کرده بسیار بسیار ضعیف بوده.
خیلی ممنونم از گفته هاتون آقای مهندس.
پیش اومده انشالله اینا خودشون اصلاح
بکنه، انشالله که مرتفع بشه. ممنون از گفته هاتون آقای مهندس مطهری شریف، پژوهشگر و کارآفرین در حوزه فضای مجازی. ازتون صمیمانه سپاسگزارم و با تون
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب آقای دکتر نوری‌خواه، همیشه زمان داشتیم برای جمع‌بندی ولی خیلی شاید دیگه واقعا اصلا زمان نداریم، اگه حرفی نکته در حد یک خط کمتر شاید دارید بفرمایید.
من فکر می‌کنم جوانگرایی صرف در یک وزارتخونه لزوما موفق نیست، کنارش باید تخصص باشه. و خب ما الان توی وزارت ارتباطات تخصصایی که میبینیم، آقای جهرمی رشته برق، آقای ناظمی رشته مکانیک و خب حوزه هایی از این دست که شاید ارتباط مستقیمی نداره با وزارت ارتباطات، به نظر من یه مقداری کار رو سخت میکنه برای مسئولین محترم. هرچقدر که نیروهای جوان و متخصص مرتبط با حوزه های ارتباطی وجود داشته باشه، من فکر میکنم که نتیجهش رو در عمل خواهیم دید.
بسیار.
و مردم میتونن از این نتایج به واقع بهره‌مند بشن.
خیلی هم خوب. ما محورهای باقی مانده رو قول میدیم که در برنامه آینده باز هم به بررسی به ارزیابی عملکرد وزارت ارتباطات میپردازیم، بهش برسیم و بررسی کنیم و امیدوارم که شنوندگان هم ما رو در برنامه آینده حتما همراهی کنن. آقای دکتر از شما صمیمانه سپاسگزارم و حضور محترمتون. از همراهی شما شنوندگان هم ممنون سپاسگزارم. تا برنامه آینده با همه شما خدافظی میکنم. خدایا نگهدارتون باشه.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوری، با هوشیاری قصه هر چیز خوری. چون مست شدی، چون مست شدی، هرچه بادا بادا. عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوری، با هوشیاری قصه هر چیز خوری. چون مست شدی، چون مست شدی، هرچه بادا بادا. تو شبی رحمی نکنی بر نوه و این چشم تر من، تازه شد از اون باغ و بر من، شاخ گل من، نیلوفر من. چشم خوش تو برنوده و این چشم تر من، تو سر و گلی من سایه تو، من کشته تو، تو حیدر من. هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بیچ سرانجام خوشیم، ماییم که از باده بی جام خوشیم، هر صبح منوریم و هر شام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بی سرانجام خوشیم، گویم سرانجام ندارید شما، ماییم که بی سرانجام خوشیم، ماییم که بی سرانجام خوشیم. عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری قصه هر چیز خوریم، با هوشیاری قصه هر چیز خوریم، چون مست شدیم، چون مست شدیم، هرچه بادا بادا.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی طهانی هستم، کارشناس بازار سرمایه، با آخرین اخبار بازار سرمایه کشورمون در خدمت شما هستم. امروز شاخص کل بورس و اوراق بهادار 518 واحد افزایش داشت، شاخص حدوداً 0.3% مثبت بود و در عدد 188592 واحدی قرار گرفت. در حدود یک ساعت ابتدای بازار شاخص منفی رو داشتیم، شاید بیش از 1000 واحد منفی بود، ولی هرچی به انتهای بازار نزدیکتر شدیم با خیزش سهام پالایشی شاخص به سمت مثبت رفت. در بازارهای جهانی نفت برنت محدوده 71 دلار، فلز مصر 6500، فلز روی بیش از 2900 دلار در حال معامله است. در بازار تهران هم دلار امریکا 13800 تومان و هر سکه بهار آزادی 4870000 تومان در حال معامله است. امروز معاملات خوب پولاد مبارکه رو در بورس کالا داشتیم که همین در واقع خوب معامله کردنش روی سهام این شرکت هم تاثیر داشت. گزارشات مالی اسفند ماه شرکت ها رسیده به سامانه کدال که خب جملگی گزارشات مخصوصا تو اون گزارشات شرکت های صادراتی ما عملکرد خوبی داشتیم. در بازارم شایعاتی در مورد گزارشات شرکت های پالایشی شنیده شد که همین عامل باعث شد تقریبا شرکت های پالایشی از حدود منفی 1% به صف خرید برسن. همات های بانک ملت هم یعنی به بانکی ها هم امروز از منفی های بازار بودن که علت اصلی اون هم برمیگرده به هر حال به استراحت قیمتی که این گروه باید داشته باشه. چند روز بود که این نمادها مثبت بودن و یک مقدار منفی بودن اونها طبیعی بودش. ممنون از توجه شما و خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی.